بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشماسه، حتی تو گل و ماسه.
مصطفی خواستنی ترین پیام آوره برخواستن، نویسنده کاظم حاجی رجب علی، ناشر نشر قرآن و اهل بیت نبوت علیهم السلام، راوی حسن همایی، صدا بردار ابراهیم نجفی. یک راه بیشتر وجود ندارد. مشرکین باید آنقدر به بنی هاشم فشار بیاورند که یا ابو طالب مجبور شود از ریاست طایفه کنارگیری کند یا محمد را تحویل آنها دهد. پیش خود فکر کردند اگر به بنی هاشم فشار بیاورند بینشان اختلاف می شود و ابو طالب مجبور به انجام یکی از آن دو کار خواهد شد. هیچ ریش سفیدی حاضر نیست همه افراد فامیل را فدای یک نفر کند. همه با هم جلسه ای تشکیل دادند. همه بودند جز ابو طالب. پیش هم نشستند و تصمیم مهمی گرفتند و تصمیمشان را نوشتند و همه امضا کردند جز یکی از خودشان که حاضر نشد مثل بقیه اینقدر بیرحم باشد و اعتبار و آبرویش را به دلیل این ناجوان مردی زیر پا بگذارد. آن یک نفر مطعم پسر عدی نام دارد. مخالفت او فعلا مهم و اثرگذار نیست چون اکثریت هم قسم شدند به آن عهدنامه وفادار باشند. قول و قرار مکتوبشان را در صندوقچه‌ای قرار دادند، درش را قفل کردند و در خانه کعبه گذاشتند. هیچ کس حق ندارد با هواداران محمد خرید و فروش کند. ارتباط و معاشرت با آنها ممنوع است. ازدواج با آنها ممنوع است. پیمان نامه فقط در صورتی لغو می شود که محمد را برای کشته شدن تحویل قریش دهند. همانطور که قابل پیش بینی بود، ابو طالب حتی لحظه ای به قبول حرف مشرکان فکر هم نکرد. پذیرش درخواست آنها غیر ممکن است. محمد عزیزترین فرد برای اوست. حاضر است همه چیزش را از دست بدهد، حتی جان خودش و جان عزیزش علی را، اما محمد زنده بماند. او فشار زیادی را باید تحمل کند. در ابتدا شاید خیلی نگران فامیل خود بود، اما بنی هاشم خیرخواه و دلسوز و گشاده رو تنهایش نمی گذارند. و در حالی که بعضی از آنها مشرک بوده و مسلمان نیستند، اما حاضر نمی شوند درخواست سایر مشرکان را قبول کنند. البته بنی هاشم استثنایی هم دارد و آن ابو لهب و فرزندانش هستند. آنها در محاصره قرار نخواهند گرفت چون در دشمنی کردن با محمد پیشتاز هستند. وقتی ابو طالب همراهی بنی هاشم را دید، از آنها خواست تا همگی از محیط مکه اساس کشی کنند و کنار هم در شعب ابو طالب زندگی کنند. شعب یعنی دره. این دره در سمت شرقی کعبه و نزدیک جایی که حاجیان هفت بار بین دو کوه صفا و مروه را می روند و برمی گردند قرار دارد. به این کار حاجیان سعی می گویند. زمانی هاجر مادر اسماعیل بین این دو کوه هفت بار رفت و آمد تا شاید برای کودک تشنه خود آبی پیدا کند که نهایتاً از زیر پای اسماعیل چشمه زمزم جوشید. بنی هاشم باید مثل جدشان اسماعیل کم آبی، کم غذایی و کم خوابی را تحمل کنند، به امید اینکه همان خدا که آب را از زیر پای اسماعیل جوشاند نجاتشان دهد. آنها از همه سال فقط اجازه دارند در روزهای محدود حج از شعب خارج شوند. این زمان فرصت خرید برای آنها و جمع کردن آذوقه یک سال است. و البته برای محمد فرصت دعوت حاجیان به اسلام نیز وجود دارد. جاسوسان و نگهبانان بسیاری مراقب هستند تا کسی برای بنی هاشم غذا نبرد. گرسنگی خیلی سخت است. گاهی صدای ناله بچه ها از دره به گوش می رسد. خدیجه هاجر بنی هاشم است. مادر مسلمانان همه ثروت خود را هزینه کرد تا آذوقه به محمد و بنی هاشم برسد. خدیجه مثل هاجر که فرزند تشنه‌اش او را به تکاپو می انداخت، برای نشکستن تحمل بنی هاشم دائما در حال سعی و تلاش است. او برای این کار از برادرزادش و دو نفر دیگر کمک می‌گیرد. راهی جز جسور بودن و قلدری وجود ندارد. آنها گندم را بار شترها می‌کنند و وقتی به دره می‌رسند، افسار شتر را رها می‌کنند. شتر خودش می‌رود و بنی هاشم می‌توانند از بار رسیده استفاده کنند. یک بار که ابو جهل کمین کرده بود و خواست جلوی آنها را بگیرد دعوا شد. این دعوا تأثیرات خوبی گذاشت، چون مشرکانی که راضی به این کار نبودند را به حرف آورد. آنها میگویند چرا باید بنی مخزوم یعنی فامیل ابو جهل در راحتی و آسایش زندگی کنند ولی بنی هاشم در سختی باشند و صدای ناله فرزندانشان از گرسنگی بلند باشد؟ از گرسنگی مهمتر خطر و ناامنی است. هر لحظه امکان دارد مشرکان بیایند و محمد را به قتل برسانند. به همین دلیل ابو طالب برنامه امنیتی ویژه‌ای دارد. او در طول شب بارها جای خوابیدن محمد را جابجا می‌کند و نفرات دیگری سر جای همدیگر می‌خوابند. بدین ترتیب هیچ قاتلی نمی‌تواند بیاید و آنها را غافلگیر کند. به هر حال 3 سال زمان زیاد و سختی است. گذشت، اما فقط خدا می داند تا شکست شدن این پیمان چقدر باقی مانده است. معاهده ظالمانه طایفه های قریش که دارد طایفه ای دیگر از خود را شکنجه می کند و ذره ذره می کشد، صدای ناراضیان را بلندتر کرده است. آنها می گویند این محاصره باعث شده همه مردمی که به حج می آیند نسبت به ما بدبین شوند و پیش خود بگویند قریش به فامیل خودش هم رحم نمی کند. شهرت ناجوانمردی ننگ بزرگی است و تحمل این ننگ فقط تا زمانی است که بهانه‌ای به کمک مخالفان محاصره بیاید. عده‌ای می گویند باید برویم و معاهده را پاره کنیم. عده‌ای همچنان مخالف هستند و کینه های آنها اجازه نمی دهد ذره ای رحم داشته باشند. این ماجرا با بیرون آمدن ابو طالب از دره جالب تر شد. پیرمرد که گرسنگی این سالها او را نحیف و بیمار کرده است، خبر مهمی دارد. میگوید خداوند به محمد گفته است موریانه عهدنامه را خورده است و جز نام خدا در آن چیز دیگری باقی نمانده است. بهانه جور شده است. مخالفان محاصره اصرار میکنند باید برویم عهدنامه را ببینیم. فشارهای آنها نتیجه داد. وارد خانه کعبه شدند و درب صندوقچه را باز کردند و در کمال تعجب دیدند همان اتفاقی افتاده که محمد گفته است. حالا بنی هاشم خوشحال هستند. آنها در این مدت خیلی اذیت شدند و شاید عزیزانی را هم به دلیل بیماری و گرسنگی از دست دادند. 26 ماه رجب است که محمد به عیادت عموی عزیزش ابو طالب آمده است. او در بستر خوابیده و بیماری توانی برایش باقی نگذاشته است. ابو طالب قصد سفر دارد، اما نگران محمد است. با نگاه های معنادارش علی را مأمور می کند مراقب او باشد. ابو طالب در همین لحظات و با همین دغدغه و دلمشغولی در حالی که دستش در دستان محمد است از دنیا رفت. هر کسی که آنجاست گریه می کند و همه به مردی که خدا پرستی را با بزرگواری و زیرکی و صبر و وفاداری با هم داشت احترام گذاشتند. پیرمرد تدبیر یک فرمانروای قدرتمند را داشت بیان که ثروتی داشته باشد. مشرکان در این 3 سال کار خودشان را کردند. شریفترین و مهربانترین مرد مکه را به این شکل و ذره ذره کشتند. حالا دیگر محمد پشتیبان همیشگی خود را از دست داده است. محاصره ظالمانه تمام شده، اما هنوز آثارش از بین نرفته است. هنوز هم دارد بهترین ها را می کشد. این بار در 10 رمضان، در همون سالی که پیامبر اسمش را سال حزن و اندوه گذاشته است. جان عزیزی دیگر را می گیرد و شهیدی دیگر را معرفی می کند. محمد این بار همسر عزیزش خدیجه را از دست می دهد، مادر فاطمه و فرزندان دیگرش. خدیجه که ثروتمندترین بانوی شهر بود، اما همه داراییش را در راه خدا داده و از این کار احساس رضایت می کند. خدیجه در بستر مرگ است و اشکهایش با اشکهای محمد می آمیزد و فاطمه دختر کوچکترشان کمی آن طرفتر از خواهرانش آرام آرام اشک می ریزد. نگاه های خدیجه تقسیم شدند بین دخترانش و محمد که دختران باید کوچکترین خواهرشان را محافظت می کردند و محمد که باید سیمایش با آخرین نگاه ها ابدی می شد. لحظاتی بعد همه چیز تمام شد. فقط خدا می تواند اندوه از دست رفتن خدیجه را جبران کند. شاید چند روز بعد باشد که جبرئیل فرشته وحی نازل شد و به محمد گفت: ای محمد، خداوند بر تو سلام می رساند و می فرماید به فاطمه از قول من سلام برسان و به او بگو مادرت در خانه سکونت دارد که دیوارهایش از طلا و ستونهایش از یاقوت قرمز، همراه 2 بانوی بهشتی، آسیه و مریم است. فاطمه که این پیام را شنید آرام گرفت و گفت: خداوند سلام است و سلام از اوست و سلام به سوی او برمی گردد. هم فاطمه و هم محمد را سلام خدا آرام کرد، یکی با سلامی که از جانب خدا و به وسیله جبرئیل رسید آرام شد و دیگری با سلام خدا در معراج. معراج یعنی نردبام، اما منظور از آن مسافرتی آسمانی است که یک شب برای رسول خدا اتفاق افتاد، مسافرتی که بخشی از آن با جسم او و بخش دیگرش با روح و جانش طی شد. محمد از سفر معراج نمازهای 5 گانه را به عنوان هدیه آسمانی با خدا آورد و به جز آن خیلی از چیزهایی که همش در قرآن در سوره مبارکه اسراء گفته شده است. زندگی بر دهانی آتش فشان. مصطفی صلوات الله علیه و آله حتی اگر تنها شود و خیشانش او را نخواهند یا بی پناه باشد مانند برده فراری، آنقدر خواستنی هست که باز هم از دور دست ها برای خواستنش قیام شود. تا ابو طالب از دنیا نرفته بود، بنی هاشم حامی محمد بودند. اما اکنون ابو لهب ریش سفید بنی هاشم است. پس بنی هاشم دیگر مثل گذشته از محمد حمایت نمی کنند. در این شرایط برای او راه رفتن در شهر هم خطرناک است. ابو لهب مثل کوره است. کوره گاهی خاموش و گاهی برافروخته است. چند سال پیش که یک بار این کوره خاموش بود، ابو طالب توانست حتی از او هم برای حفظ جان محمد کمک بگیرد. اما الان ابو طالب نیست و هر بهانه و هر کسی می تواند کوره خشم ابو لهب را روشن کند و ابو لهب را برای دشمنی با محمد برافروخته سازد. در حقیقت همه شهر مکه شبیه ابو لهب است، مثل یک کوره و آتش فشان. کوره یا آتشفشانی که خاموش بودنش هم خیال انسان را آرام نمی کند. اصلاً زندگی کردن در جامعه‌ای که قبیله و فامیل حرف اول و آخر را می زنند و حق اهمیت ندارد خیلی سخت است. در این جامعه یا باید هر غلطی را بپذیری و تابع جمع باشی یا همیشه در معرض بیم و خطر و ترد قرار بگیری. محمد اهل سازش با جاهلیت نیست و نمیتواند تابع جمعی باشد که بت میپرستند و بر اساس روش جاهلانه زندگی میکنند. پس باید خود را برای روبرو شدن با هر خطری آماده کند. او اما چیز مهمی را میداند، این که حرف قبیله و طایفه را فقط قبیله یا طایفه دیگر میفهمند. او می داند قبیله ها هستند که با هم حرف می زنند، نه آدم ها. قبیله ها هم یک زبان بیشتر ندارند، معاهده و پیمان. مثل عهد و پیمانی که قریش با هم بستند و 3 سال بنی هاشم را معاصره کردند، یا حتی پیمان های ازدواجی که می تواند یک طایفه را که تا دیروز دشمن بودند به عنوان حمایت کننده همراه کند. محاسبه و ارزیابی های محمد به درستی این نتیجه را تایید می کنند که او باید به شکل ویژه‌ای به دعوت از قبیله ها بپردازد و بیشتر تلاش خود را صرف دعوت آنها به اسلام کند. البته ظاهراً احتمال پذیرش دعوت اسلام از جانب هر قبیله‌ای ممکن است، به جز قریش و طایفه های مکه. قریش از یک طرف خودش حاضر به پذیرش اسلام نیست و از طرفی دیگر نسبت به ارتباط گرفتن محمد با هر شهر و قبیله‌ای حساسیت دارد. شنیدن برقراری ارتباط محمد با هر قبیله‌ای آنها را بیش از هر چیزی برافروخته می‌کند. البته چاره‌ای هم وجود ندارد و محمد باید به قبیله‌های دیگر در شهرها و سرزمین‌های دیگر فکر کند. او برای انجام وظیفه‌اش هیچگاه به خوشی یا ناخوشی قریش اهمیت نداده است. ایام حج فرصت خوبی برای ارتباط با قبیله هاست، چون آنها برای زیارت خانه خدا به مکه می آیند و شهر آنقدر شلوغ می شود که مشرکان متوجه برخی ملاقات ها و اتفاقات نمی شوند. مشکل این است که ایام حج در زمان مشخصی از سال است. محمد نمی تواند فقط منتظر ایام حج بماند. او لازم می داند از زمان باقی مانده سال نیز استفاده کند. زندگی بر دهانه آتش فشان قوانین خودش را دارد. یکی از این قوانین از دست ندادن فرصت هاست. محمد برای این کار نقشه ای دارد. نقشه های او همه خدایی هستند و خداوند آنها را بر ذهن و قلبش جاری می کند. ظاهراً احتمال موفقیت در اجرای این نقشه کم است و حتی این احتمال که در هنگام اجرای آن جانش را از دست بدهد بسیار زیاد است. محمد می خواهد به شهر طائف برود. شهری که آب و هوایش به نسبت مکه بهتر است. باغ و تاکستان دارد و خیلی از ثروتمندان مکه در گرمای شدید سال برای استراحت به آنجا می آیند. طائف تنها شهری در عربستان است که دور تا دور آن دیوار دارد. شهری در نزدیکی مکه که اهالی آن از قبیله‌ای به نام ثقیف هستند. خطری که جان رسول خدا را تهدید می کند از دو جانب است. یکی فوران آتشفشان خشم قبیله ها از طایفه های شهر طائف و دیگری برافروخته تر شدن و طغیانگری قریشی ها از مکه. محمد به طائف رفت. سراغ بزرگان شهر را که سه برادر هستند گرفت. به خانه ایشان رفت و با آنها صحبت کرد. واکنش آنها به صحبت های محمد خیلی بد است. یکی از آنها گفت من جامعه کعبه را پاره می کنم اگر تو پیامبر خدا باشی. یعنی هرگز باور نمی کنم که تو پیامبر باشی. دیگری با حالت تحقیرآمیز گفت آیا خدا غیر از تو کسی را نیافت که به پیامبری بفرستد؟ و سومی با لجبازی و کینه گفت به خدا من هرگز با تو گفتگو نخواهم کرد. زیرا اگر تو آنطور که خودت میگویی فرستاده ای از جانب خداوند باشی و در این ادعا راست بگویی بزرگتر از آن هستی که با تو گفتگو کنم و اگر دروغ میگویی و بر خدا دروغ میبندی لیاقت آن را نداری که با تو صحبت کنم. صحبت با آنها فایده ای ندارد. محمد بلند شد تا برود. هنگام رفتن گفت فقط یک درخواست از شما دارم. از این گفتگو چیزی به کسی نگویید. آنها هرگز به این درخواست کوچک هم توجه نکردند. محمد از جلسه که بیرون آمد، فهمید بچه ها و نادانترهای شهر تحریک شدند تا به او سنگ بزنند و او را از شهر بیرون کنند. برای حفظ جانش به باقی پناه برد و با تنی مجروح و دلی شکسته با خدای بی همتا گفتگو کرد. او اشک می ریخت و از نامهربانی ها شکایت کرد. اما، به خدا گفت اگر تو از من خوشنود باشی همه این سختی ها گواراست. صاحبان باغ دو برادر بودند که دلشان برای محمد برحم آمد. به خدمتکارشان گفتند خوشه ای انگور برای او ببرد. خدمتکار مسیحی بود. نامش عداس بود. سبد انگور را جلوی او گرفت. محمد دستانش را جلو آورد و انگور را برداشت و موقع خوردن بسم الله گفت. عداس به او گفت تا به حال این جمله را از کسی نشنیدم. محمد از او پرسید اهل کدام سرزمین هستی؟ من مسیحی و اهل نینوا هستم. از شهر بنده شایسته خدا یونس پسر متا هستی؟ تو از کجا یونس پسر متا را می شناسی؟ او برادر من و پیغمبر خدا بود، همانطور که من پیغمبر و فرستاده خدا هستم. عداس با شنیدن این سخنان نتوانست محبتش را نثار محمد نکند. جلو آمد و سر پیامبر را بوسید و سپس خم شد و بر دست و پای وی افتاد و شروع به بوسیدن کرد. او پس از گفتگوی بیشتر با پیامبر مسلمان شد.
ای زبان فارسی نامت نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه‌های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنیم. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.
بهترین و زیباترین جای دنیا اونجاییه که آفتاب مهربونی بی امون میتابه و همه بی قید و شرط دوست دارن. همون جایی که پر از صدای شور و هیجان و امیده، اونجایی که هواش پر از صدای لبخنده و میشه در اون آرامش رو نفس کشید. همون جایی که صدای عشق جاریه، صدای زندگی. به نام او که نور است و نور است و نور. سلام به شما خانواده‌های خوب و مهربان ایرانی، لحظه هاتون سرشار از مهر و آرامش. امروز هم در صدای زندگی میزبان یک خانواده موفق و مهربان ایرانی هستیم. بعد امروز میزبان خانواده 7 نفره آقای رحمانی هستیم. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مردم ایران. امیدوارم که امروز بتونیم صدای دلنشین زندگیمونو به گوش همه مردم ایران برسونیم. امیر رحمانی هستم، متولد شهر مقدس قم هستم. تحصیلاتم کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی.
بله.
و در گرایش تاریخ اسلام و تمدن اسلامی و یه قدری هم درس حوزوی خوندم.
خدا حفظتون کنه. متولد چه سالی هستی؟
متولد سال 1364.
بریم سراغ مادر خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم زهرا شاهین‌تنزی هستم. خوشحالم از اینکه توی برنامه‌تون حضور پیدا کردم.
ما هم خوشحالیم که در خدمتتونیم.
بنده متولد سال 1366 هستم.
بله.
و تحصیلاتم کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی.
شما قطعا باید خانه‌دار باشید دیگه.
بله، در ابتدای امر یک مقدار در مدرسه در دوره اول تدریس ریاضی رو داشتم. بله. ولی دیگه بچه ها که به ترتیب اومدن و زندگی ما شیرین تر شد، من دیگه تصمیم گرفتم فقط مادر باشم تا بیشتر.
چه از این بهتر، چه از این زیباتر. خب آقای رحمانی، معمولا این سوال رو از آقایون میپرسیم. چه سالی با خانم آشنا شدید و چگونه آشنا شدید؟
عرضم به حضورتون که من خواستگاری های خیلی متعددی رفتم.
واقعا؟
خیلی جاها رفتم خواستگاری. بالای شهر تهران، پایین شهر تهران.